بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله إلى الله إن الله بصير بالعباد يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنصحني من الهدى وألهم التقوى هدي بيشكاه نبي عليهم الصلاة والسلام خاصة حضرت وجد روحي وأرواح العالمين له الفدا صلوات يدي وفهم خدا رو شاکریم که بعد از توسل به ذیل عنایت حضرت حجت سلام الله علیه با کلماتی از امیرالمومنین سلام الله علیه محشوریم هفته هاییست. خب راجع به کتاب شریف نهج البلاغه در 3-4 لایه میشه بحث کرد، اون یکی از همه سخت‌تر و مشکل‌تره و کار هر کس هم نیست، حتی کار هر مرجعی هم نیست، کار هر مجتهدی هم نیست، اون مباحث توحیدی حضرت. اگر کسی به پستش بخوره از کتاب نهج البلاغه فرار می‌کنه. اون یه سفره‌ایه برای اهلش، از بعضی از بزرگان نقل شده، اونها رو در رویای صادقه هیچ چیزی دیدن، گفتن کسانی که مشهور بودن در دنیا با نهج البلاغه گفتن الان محضر امیرالمومنین نهج البلاغه میکنیم، کتاب کتاب این دنیا نیست، حداقل اون لایه توحیدیش مال همه عوالم. خب یه سطحی هم استفاده ادبی میشه ازش کرد، کسانی که دارن ادبیات عرب میخونن از شاهکارهای ادبیات عرب این کتاب. یک سطح هم مباحث اخلاقی هست، یک سطح هم که از بقیه قریب تره و بیشتر قرابت ما به امیرالمومنین میتونه اتفاق بیفته، سطح تاریخی و سیره امیرالمومنین هست. حالا ما یه لک و لکی تو این قسمت چهارم داریم. این کتاب کتاب فنیه، لذا نکات فنی هم درش هست و ما با احتیاط هم بعضی مباحث رو مطرح میکنیم. رسیدیم به خطبه ای که در نسخه های مختلف از 88 تا 89، 91، 92، 102، 107، 108 ایناست. بسته به معمولا همین حوالی 89 تا 92 پیداش میکنیم. اخیراً یکی از مسئولین محترم ما دوست کرم از این رو اشاره کرده، حالا که فضا آرام شد و دیگه دعوای سیاسی نیست، ما به تحلیل فضای این خطبه میخواییم بپردازیم، چون چند تا نکته اساسی توش هست. این خطبه اینطور شروع میشه که دعونی والتمسوا غیری، منو رها کنید و برید سراغ کسی دیگه. والتمسوا التماس یعنی این که یک انسانی از همسطح خودش درخواست کنه رو میگن التماس. دعونی والتمسوا غیری، منو رها کنید سراغ در خونه کسی دیگه. فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما با یه چیزایی سر و کار داریم که رنگ به رنگ و لایه داره. لا تقوم له القلوب و لا تسقط عليه العقول، قلبا نمیتونن مستقر بشن، شک میکنن. من میخوام برم یهو با ام المؤمنین بجنگم و کسی که همه تون مرجع تقلیدتونه، نمیتونید تحمل کنید. میخوام با عشره مبشره برم بجنگم. خب معتقد بودن اونا که 10 نفرن که پیامبر به اینا بشارت بهشت داده، کسی که بشارت بهشت قطعی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به او داده که نمیشه رفت رو کشت که تحجم کنه. لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول، عقول هم نمیتونن تحملش کنه. و ان الافاق قد اقامت، به زودی این روزگار ابری میشه، هوا ابری میشه، حق و باطل قاطی میشه، نمیتونید تشخیص بدید. و المحجت قد تنک کرد، راه روشن گمگور میشه. اون چیزی که شما با عنوان اعتقاد دارید، ببینید که باید خلاف اعتقادتون عمل کنید، تحمل لذا نمی کنید. و علمو انی ان عجبتکم، بدونید اگر من بخوام جواب بدم و قبول کنم بیعت شما رو، این شروع به حکومت امیرون مومنین، رکبتو بکن ما اعلم، من اون سمتی میرم که خودم میدونم، اون سمتی میرم که خودم میدونم، اینجوری نیست به حرف شما گوش بدم. ولم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب، اونجا هر کی بخواد حرف بزنه خلاف حق، عتاب کنه، قر بزنه، گیر بده، گله کنه، گوش نمیدم اونجایی که میخوام به حق عمل کنم. و این ترکتمونی فهنه که عهده کن، رحم کنید من میکیس مثل شما هم دیگه. ولعلی اسمعکم و اتباعکم، چه بسا که من گوش به فرمانتر و حرف شنواتر باشم، لمن ولیتموه و امرکم، نسبت به اون کسی که کارو بدید دستش. و انا لکم وزیرن، من وزیر باشم، نفر دوم باشم، خیر لکم منی امیرا، بهتره تا امیرتون باشم و تحمل نمی کنید. یکی از مسئولین ما از این جمله لمن ولیتموه و امرکم برداشت کرد که امیرالمومنین میگه مبنای ولایت رأی مردم. حالا اگر خوب خونده بودن براشون مشاوران قریب و آشنا، میگفتن اون جمله قبلش هم که میگه انی ان عجبتکم رکبتکم ما اعلم، من اگر اجابت کنم کار خودمو که قبول دارم میکنم نه حرف شما، که این خلاف این جمله بعدی، من اگر بکنم برسم هر چی بگید گوش نمیدم و کاری که خودم درست میدونم عمل میکنم، این خلاف اون چیزیه که شما میخواید بگید مبنای ولایت رأی مردمه. قول قائل و عتب عاتبم دوزار نمیارزه اونجایی که خط خلاف باشه و من تشخیص میدم خلافه یا نه. حالا اونجا یه قرضی بود که بعضی مسائل که مهمه تو کشور فراموش بشه، سر صدا بشه، گفتن لمن ولیتموه و امرکم. حالا من کار ندونیم، صبر کردم من، ما با اینکه اینجا تریبون داشتیم مرتبط بود، بحثمون نجد علاقه بود، این بحث همدن نگه داشتم برای اینکه چند هفته بگذره که اگر میخوام پاسخ به سوال کسی رو بدم، گرچه این سوال جدی تاریخیه. نکته اول که از همه مهمتره این هست که اصلا آیا این کلمات برای امیرالمومنین هست یا نیست؟ مگه تو نهج البلاغه نیست؟ چرا تو نهج البلاغه هست؟ ما خورد خورد زیر پاکشی کردیم از کتاب شریف و از این ملغت و نهج البلاغه به این جهت که بدونیم روایات اینطور نیست که هر چیزی هر جا نقل شده میشه بهش عمل کرد. با ما سید رضی رحمت الله علیه که 359 به دنیا آمدند و 406 هم به رحمت خدا رفتن، امامزادم هستن، سیدم هست، از علمای برجستم هست، ایشون این کتاب رو از کجا جمع آوری کرده؟ یادتون باشه عرض کردیم هدفش بلاغت امیرالمومنین بوده، نه موضوعات خاص، لذا مآخذش هم فقط کتابای شیعه نیست. امیرالمومنینی که در نهج البلاغه داریم با امیرالمومنینی که در کتاب کافی داریم خیلی فرق دارن. بالاخره بنده در منزلم یه طورم، در بین رفقای خاص و که تسقط الادابه یه طورم، تو خیابون یه جور دیگه هم، تو برنامه زنده تلویزیون هم یه جور دیگه هم. دروغ هم اگر نگم لازم نیست هر چیزی از درونم هست همه با خبر بشن، غریبه ترها. لذا اینی که میگم نهج البلاغه امیرالمومنین و نهج البلاغه و کافی دو قرائت از امیرالمومنین، نه اینی که اینا با هم لزوما خیلی اختلاف دارن، سطوحشون متفاوته. این مصادر این خطبه کجاست؟ از کجا آورده مرحوم سید رضی؟ اگر بگردی قبل این خطبه، فقط قبل از سید رضی در کتاب تاریخ طبری اومده که 310 اینطورا از دنیا رفته، 10 11 یعنی قریب به 50 سال کمی بیشتر کمتر قبل از اینکه سید رضی به دنیا بیاد و از دنیا رفت، که کتاب مهمی هم هست تاریخ طبری. این متن در تاریخ طبری اومده. گشتیم و گشتن جای دیگه پیدا نشد. بریم کتاب تاریخ طبری رو که ببینیم هم سند مطلب هم دلالت مطلب خیلی مشکل داره. نه من بگم، یعنی نش منظورم از من یه بچه طلبه شیعه است، نه شیعه ها بگن که اهل سنت هم در اصل این روایت تشکیک جدی دارن در الفاظ این روایت. حال دقت کن که این الفاظ از امیرالمومنین هست یا نه. چرا؟ اولین مشکلش اینه که یک آدمی این رو نقل کرده که سوپرمن دروغگویان عالمه. یعنی در بین مورخین اگر بخوان ضرب المثل بزنن تاج الکذابین کیه؟ میگن سیف ابن عمر. شاخ الکذابین علیه لعنت الله، چون دروغا عمدتاً به علیه شیعه است. این سیف ابن عمر تمیمی که مرحوم علامه عسکری علی الله مقامه شریف کتابی داره به اسم عبدالله ابن سبع، قریبه به بیش از 1000 صفحه، که اونجا عمده کتاب در این دروغیه که شروع تشیع از یک یهودیه و شعارهای شیعه رو یک یهودی داده. اونجا بحث میکنه که این سیف ابن عمر این رو درست کرده، این داستان رو. یعنی اصل یهودی بودن تشیع که این همه در طول تاریخ ما رو فحشکشمون کردن، از قدیم ها ابن عبد ربه بگیرید قرن 4، ابن تیمیه بگیرید قرن 8، اینا به ما گفتن یهود آزل امه، یهود آزل امه، این آقای سیف ابن عمر درست کرد. اون انتشاراتی هم که اینو منتشر کرده در واقع تاریخ طبری بوده که اولین بار این رو پخشش کرده. این روایت هم اولش ان سیف ان کی ان کی فلان، از سیف ابن عمره روایت. پس از نظر سند آقا این که این زندقه بوده، زندیق بوده، کافر بوده، بی‌نماز بوده، کذاب بوده، جعال حدیث بوده، منکر الحدیث، نقل روایات از او حرامه، نه شیعه بگه که اهل سنت هم قائلن. راجع کردید، یعنی یه کذاب بین المللی هم محسوب میشه، چون میدونید بعضیا کذاب بین المللی نیستن. مثلا شاگرد امام رضا است، اهل سنت میگن کذاب. بعضی از روایات حدیث رو مثل زراره اونا میگن کذاب. بعضی هم اونا نقل میکنن، حریز ابن عثمان ما میگیم کذابه، اونا خیلی قبولش دارن. بعضی کذاب این المللی هستند، یه روسی ها در دو طرف هستند، چون اون یه طرفی ها معلوم نیست بزومن باشه دیگه. این سیف ابن عمر نه ما قبول داریم نه اونا قبول داریم. حالا اینکه شرابخوار بوده، تارک صلات و اینام بوده گفتن، اون کار ندارم. در این که کسی روایات رو قبول نمیکنه، تقریبا شخص برجسته ای که این رو نخواد بپذیره من یادم نمیاد. پس سند روایت که خوشگله. اینو هم دارم بگم، یعنی که آقا کسی خواست بره سراغ یک کتاب روایی، اونم حتی نهج البلاغه، اینطوری نیست که بعد روایت بخون بعدم به معصوم نسبت بده. البته حالا خواهید دید آخرش اگر رسیدم امروز شعبده بازی میکنم، یه جورایی روایت رو میپذیرم. فعال دقت باید بفرد. سند روایت که داغونه. حتی اینجوری نیست که مثلا که ما یه راوی رو نمیشناسیم. یه راوی نه. الان بعضی از عزیزانی که اینجا هستن بنده شرفیاب شدن محضرشون نمیشناسن. شاید از یاران از تو حجت هستن باشن. اما اگر از اون روایتی نقل کنن بنده نمیتونم بپذیرم چون نمیشناسن. ولی روزمومن ولی وقتی یه نفر کذابه بگه الان بارون اومد، ما ازش این بگه نگاه کن پنجره رو ببین بارون میاد، یعنی این چیزای بی ارزش هم ازش نمیپذیریم به این راحتی، چه برسه به جایی که بخواد به معصوم نسبت. این از نظر سند. از نظر محتوا هم این متن خیلی عجیبه. خب میدونید بارها قبلا محضرتون عرض کردیم اونی که در کتاب نهج البلاغه اومده معمولا یک قطعه از سخنرانی منسوب یا واقعی حضرته. بارها عرض کردیم حضرت سخنرانی کرده یه تکشو برداشتن گذاشتن تو نهج البلاغه، گاهی دو سه تاشو برداشتن، گاهی یه نامه ای رو مرحوم سید رضی سه تکشو جزء خطبه ها آورده، دو یعنی ظاهرش به سخنرانی میخورده چون میخواستن نمونه سخنرانی بده. دیدید سرمشق میدن اینایی که واسه خط تا سرمشق میدن، چهار تا بیت شعر و آیه و اینا، سرمشق بلاغت میخواسته بده. مثلا چهار تا سه تاشو گذاشته تو خطبه ها، یه قسمتشو گذاشته تو نامه ها، همش هم نیاورده، تیکه ای رو آورده. یه تیکش در نهج البلاغه اومده، ولی روایت اینطور شروع میشه که عده‌ای اومدن مدینه رو محاصره کردن، فقالوا لهم دونكم يا اهل المدينه فقد اجلناكم يومين، ای اهل مدینه دو روز بیشتر براتون وقت نمیدیم. وقتی که عثمان کشته شد یه عده حمله کردن به مدینه، اینجوری میگه تو این روایت که یه تیکش اینیه که من از نهج البلاغه خوندم، دو روز به شما عجل میدیم، مهلت میدیم. فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا علی و طلحه و زبیر و اناسا کثیرا، علی و طلحه و زبیر رو یعنی تمام کاندیداهای خلافت رو میکشیم و عده زیادی رو خودمونم حاکم میاریم. دو رو بیشتر وقت ندادید که انتخاب کنید. یعنی چی؟ یعنی مردم برای انتخاب امیرالمومنین آزاد بودن؟ نه، مجبور بودن. این آقای سفی پدر سوخته ایه که دنبال اینه که بنی امیه رو پرچمشون رو علم کنه دیگه، کلن اینجوری اخلاقش. لذا مردم اینجوری نبود آزادانه ریختن در خونه امیرالمومنین، اصرار کردن از ترس جونشون بود که نکشنمون، آقا حالا جهنم شما بیا، مجبور بودن. این صدر روایت. وقتی اومدن سراغ امیرالمومنین، وسط این عبارات که حضرت فرمودن ولتمسو نقش شده، فرمودن دعونی ولتمسو غیری فلان، لا تثبت علیه العقول و عقلها نمیپذیرن و اینا، فرمودن گفتن که آقا الا ترى ما نرى، الا ترى الاسلام، الا ترى الفتنه، نمیبینی فتنه است، میکشن زن و بچه‌مون رو، قبول کن کوتاه بیا دیگه. مجبوری بیعت کردن، یعنی خواستن که بیعت کنن. امیرالمومنین اول نپذیرفت، گفتن خب بریم سراغ طلحه و زبیر. رفتن سراغ طلحه و زبیر، دیدن یه گروه طرفدار طلحه، یه گروه طرفدار زبیر، یه گروه طرفدار امیرالمومنین جمع نمیشن. دیدن که تو این سه نفر همه یه عالمه طرفدار دارن، کی از همه طرفدارش میتونه بیشتر باشه؟ امیرالمومنین میتونه بیشتر باشه. دوباره رفتن سراغ امیرالمومنین. بعد از حضرت اینطوری نقل شده، اومدن گفتن آقا شما بیا، من جای اون آقا مسئوله بودم به این استناد میکردم کلن ولایت نابود میکردم، چون آقا به همین استناد کرده دیگه. اونتا میدونید بازی اینجاست، اگه بگم آی مردم من از کتاب انجیل یه چیزی بگم در مورد ولایت اهل بیت که اهل بیت ولایت ندارن، این انجیلی که دست مردمه که انجیل نیست، یا از ایندیپندنت براتون یه سند بخونم که اصلا پیغمبر پیغمبر نبوده، خب یا آقا چی داری میگی؟ کتاب کجا آوردی؟ اما اگه بگیم نهج البلاغه میشه باورش کرد، بگیم تاریخ طبری، میگن تبر بخوره بیل بخوره به کمر طبری که اینقدر دروغ به ما بسته، حدیث قدیر و طبری تو تاریخش نقل کرده، یعنی مهمترین حادثه جهان اسلام که این هم نقل شده، همون جمله معروف من کنت مولا رو هم تو تاریخش نیاورده. لذا اگه بگم طبری گفته به امیرالمومنین فرمود که برید ببینید به هر کی به حکومت رسید منم بهش رای میدم و اینا، میگن آه طبری که بیل به کمر خورده است، طبریه. لذا بگیم نهج البلاغه سید رضی امامزاده است، اخو القرآنه، بهتر جا میفتی. وگرنه این جمله اصلا خیلی همون جمله بهتره، نیازی به شک و شبه هم نی، ادامه همون روایت رو دارم میخونم. و این نهادا امرکم، این حکومت مال شماست، از امیرالمومنین نقل کرده سیف، لیس لاحد فیه حق، کسی حقی توش نداره، الا من امرتم، مگر اون کسی شما بیارید سر کار. اون که خیلی دموکراتیک تره، این حرف خیلی به دموکراسی نزدیکتره تا اون یکی حرف. این نیست اون نهج البلاغه، این ادامه‌شه که دیگه خلاصه کرده. لیس لأحد فیه حق، هیچ کسی حق نداره الا من امرتو، من این کسی که شما بهش امارت و حکومت بدید. این خیلی بهتر بود. و اون وقت تناقضم گفته همین روایته. چرا؟ چون که هیچ کسی حق نداره جز این که شما بهش حکومت بدید، ولی اگه من به حکومت برسم به علم خودم عمل میکنم، قول قائل و عطب عاطبم هیچ کاری ندارم. بودم حالا چی کار کنیم؟ باشه آقا قبول میکنیم. ناز کرد دیگه، گفت من بیام به حرف خودم عمل میکنم و استثناء میخوره اینجا. بودم باشه دیگه آقا گیریم، میان الان میکشن ما رو، زن بچه همون اسیر میکنن، قبول. دیگه چی کار کنیم دیگه، مجبوری. اون دوتا رو چی کار کنیم؟ رفتن سراغ طلحه، گفتن بایه بیعت کن. گفت نمیخوام. گفتم که اینجا شوخی موقع ما نداریم، جلو داعشی آمدن تو پشت مرز وایستادن. گفت باشه انی انما ابایع کرهن، باشه دیگه من مضطرن فعلا. این دقیقا همون چیزی که بعدن اینا میگفتن علی بن ابی طالب ما رو مجبور کرد، چون زایه بود دیگه. اول من بایع علی یا کی بوده؟ اول کسی بیعت کرده طلحه بوده، بعد خودش جمل آفرین شد. چطور چران عثما یکیشون جناب طلحه است. خب میگفتم برای چی بیعت کردی اومدی؟ بعد میگفت چی؟ من اونجا زوری بوده بیعت. دقیقا این آقای سیف داره چیکار میکنه؟ روایت رو برای اون فضا درست میکنه. خلاصه اختیاری نبود بیعت، اجباری با طلحه از طلحه بیعت گرفتن. برای امیرالمومنین مالک اشتر هم شمشیر کشیده، هر کسی که بیعت نکنه گردنشو بزنیم. این آقا روایتیه که من برای خلاصه دیگه نار پرینت گرفتم، اصل کتابا رو نیبردم. این روایتیه که در تاریخ طبری اومده، یه تیکش تو نهج البلاغه اومده. نه سندش حتی با سه نمره تخفیف میشه پذیرفت، نه محتوا. یه کتابی ما داریم به 13 جلدی به اسم صحیح تاریخ طبری و ضعیف تاریخ طبری که همین سلفی ها نوشته، ما ننوشتیم. در جلد هشتمش، در جلد چندم؟ هشتم، صفحه 621 همین روایت رو جز ضعیف تاریخ طبری آورده. یعنی اون گروهی که مثل ما هم فکر نمی کنن، تون روهای سلفی که میگن امام حسین، تو این کتاب میگه امام حسین اشتباه استراتژیک کرد، محاسباتش اشتباه شد، در کربلا کشته شد، حرف گوش نکرد، به حرف ناصحان گوش نکرد. این کتاب روایت رو میاره، صفحه 621 شروع میشه، صفحه 622 که تمام میشه میگه اسناده ضعیف، این سند ایراد داره. و فی متنهی، در متنش هم نکاره هست، منکره. کجاش؟ اونجایی که گفته آقا میدونیم صحابه خودشون شروع کردن به بیعت با امیرالمومنین، کسی رو زوری بیعت نگرفتن. مالک این خیلی با مالک اشتر بده این کتاب، ولی میگه دیگه اینجوری نبود که مالک اشتر شمشیر بگیره دستش چماقی مردم بیعت بگیره. بس نه ما سند روایت رو قبول داریم، نه اهل سنت تندرو. حتی
پوی نزیم
سند و متن پوکید. اما اونی که عرض کردم شعبت بازیه اینه که دیگه حالا باقشه دیگه سندی حرف نزنم، که اونایی که خوان کم کم از خواب بیدار بشن آماده بشن. این روایت رو به الفاظش نمیشه استناد کرد. چرا؟ چون هم ضعف سندی داره هم ضعف دلالی، هم محتوا هم سند. اما کلیت متن درسته. چیه کلیت متن؟ اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی ناز کرد تا به حکومت برسه، این درسته. اینی که خیلی اصرارش کردن تا بپذیره. از کجا میگم اینو؟ برای اینکه ده ها روایت ما و اونا داریم در این رابطه. در واقع اونی که دروغگو اصلی بوده این آقا سیف، خب دروغگو که نمیاد شمش دروغ تحویل بده، که شمش دروغ کسی باورش نمیاد. باید 97%، 95%، 85% راست بگی، یه ذرم دروغ قاطیش کنی دیگه. یعنی سمو همینجوری لخم لخم که نمیدن سمو کسی بخوره، که یه نسکافه، چایی، شربتی، یه چیزی درست میکنن توش میدیدن دیگه. ظاهرش یه چیزی دیگه هست، یعنی آه سم بفرمایید، انگور، انار، خرما، یه چیزیه سمم داره، درسته؟ یعنی روی پایه و بیس واقعی این داستان این جر کرده. یه دو سه جاشو که بنده اشاره کردم چیکار کرده؟ پیچشو جا به جا کرده. اونی که به الفاظ این حدیث روایت، خبر، هرچی استناد میکنه، مستند شرعی نداره، بلکه نسبت دادن این کلام به امیر المؤمنین محل اشکاله شرعا. اما این که بگی آقا امیر المؤمنین نمیخواست بپذیره، آیا همچین چیزی هست؟ بله همچین چیزی هست. اما دیگه وقتی این اتفاق میفته مضمون کلی درسته، نه جزئیات حادثه. دیگه به جزئیات الفاظش استناد نباید کرد. این اولین اشکال اون آقا مسئوله. دو، این از شبهات بسیار معروفه در مورد کتاب شریف نهج البلاغه. اشاره کنه دیگه خوابتون میگیره، همشو نگه. قرن هفتم، ابن ابوالحدید معتزلی، ببینید زیل این چی میگه. باز من اینو نوشتم که فکر نکن این بحثی که اون آقایه که حقوق میگن خونده استناد به نهج البلاغه کرده، یه شبهه‌ای که 800 سال ازش گذشته رو خب اقلن آقا بگه متن میخوای آدم به جایی میخواد آدم رجوع کنه، همون حقوق هم که خوندی بخواد تفاصیلش رو میرن میبینن، شروعش رو میبینن، تبصره هاشو نگاه میکنن، کی چیزی گفته زیل این. آخه یکی از کسانی که حرف زده راجع به این خطبه که در نهج البلاغه هست، این حرفایی که من زدم رو نگفته. ابن ابوالحدید 800 سال پیش تقریبا میگه چطور میشه علی ابن ابی طالب این حرفا رو بزنه؟ میگه ما اینطور میفهمیم، هذا الكلام يحمله اصحابنا على ظاهره. میگه ما میگیم که این ظاهرش همینایی که گفته. یعنی چی؟ یعنی انه علیه السلام لم يكن منسوسا علیه بالامام، یعنی علی ابن ابی طالب امام نبوده اونجوری که شیعه ها ادعا میکنن. این یه شبهه خیلی 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 معروف بوده 800 سال پیش، مسئلهش مطرح شده. میگه ما میگیم از این عبارت که امیرالمومنین میگید گفته من رها کنید یکی دیگه بیاد، من بیشتر ازش اطاعت میکنم، برید سراغ یکی دیگه، لمن ولیتموه امرکم، به هر که خواستید بسپرید، یعنی که امام نیست. ما اینجور میگیم، یعنی پیغمبر امیرالمومنین به عنوان امام جامعه معرفی نکرده. تازه ابن ابوالحدید میدونید یه سنی خاصه، یعنی جزء معتزله بغدادن که اینا میگن امیرالمومنین برترین صحابه پیغمبره. اینا خاصه، اینا نسلشون ور افتاده، منقرض شدن الان. چون اینجوری میگه، میگه و امکان اول الناس بها و حقهم به منزلتها. درسته که علی ابن ابی طالب برترین فرد از صحابه است و اگر قرار باشه کسی امام باشه اوست، ولی پیغمبر کسی امام معرفی نکرد. این از اینا. و تحمل هم امامیه، امامیه یعنی ما شیعه ها همینطور میگیم 800 سال پیش ابن ابوالحدید که شیعه نبوده، حقوق و فقه شیعه هم نخونده، میدونه ما شیعه ها چی میگیم 800 سال پیش. میگه اونا میگن آقا این به این دلیل این حرف ها. دقت کنید اصل روایت رو ما قبول نکردیم، نه سندن نه متنن. اما عرض کردیم اصل این که امیرالمومنین روایات فراوانی داریم که میان اصرار میکنن حضرت نمیپذیرن. چرا حضرت نمیپذیرن؟ این میشه بخش دوم که ما قبلا جاهایی اینو عرض کردیم، الان خیلی خلاصش رو عرض میکنم که 800 سال پیش هم گفتن علمای ما، میگن چون اون چیزی رو که از امیرالمومنین غصب کردن، این جوابیه که شیعه ها 800 سال پیش دادن، هنوزم به درد حقوقدان ها میخوره، هنوزم میشه از این استفاده کرد. بعد نیست آدم میخواد شوت های چرخشی بزنه، اقلا فوتبالیست ها میگن روح سر بالا بازی کنی، یعنی سرت پایین نباشه، دور و برت رو ببین، میخوای ببخ بالاخره خلاصه کجا شوت بزنی، تو تماشا چیا توپت رو نزنی. 800 سال پیش جواب دادن، میگن آقا اونی که از امیرالمومنین غصب کردن، ولایت امیرالمومنین چند سطح داره، یکیش لا غصبت فالسقیفه ولا نصبت فالقدیر، نه در سقیفه غصب شد نه در قدیر نصب شد، اون ولایت تکوینی امیرالمومنین، پیغمبر هم نمیتونه ازش بگیره چه برسه به دیگران، چون الله داده، تکوینی وجودیه فعلیه، الان هست اون لحظه هم کسی میتونه بگیره، کسی نمیتونه به خورشید بگه دورتو برعکس کن، چپ گردی بشو راست گرد، این ولایت رو الله داده، نه نصب میشه توسط غیر، نه غصب میشه، اصلا میشه گرفتش. یه چیزی هست تو مال بالای 80 ساله خواستم بگم، نمیشه بگرفتش. یه ولایتی امیرالمومنین صلوات الله علیه داره که تشریعیه، بعد نسبش کرد، اعلامش کرد، اون یعنی هدایته، بخشی از این هم قابل غصب نیست، مثلا علم امیرالمومنین به احکام، علم امیرالمومنین به عقاید، علم امیرالمومنین به توحید، اینا رو نمیشه گرفت، اعمال اینو میشه جلوشو گرفت، نگذاریم تو جامعه کار کنه، اینو میشه جلوشو گرفت، لشکر کشی کنی نذاری حضرت فعالیت کنی، اینو خلافت رسول الله و. یعنی یه سطح پایینی از امامت و اون سطح بالایه اصلیه اونو هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره، این سطح پایین تره رو میشه محدودش کرد، نذاری کار کنه، جلوشو بگیری، اعمال نفوذشو، یکی از مهمترین شاخه هاش حکومتشو، اینا رو جلوشو بگیری، اینو میشه جلوشو گرفت. اینو میشه جلوشو گرفت، اینو از امیرالمومنین گرفتن، جلوشو گرفتن، نذاشتن کار کنه حضرت، به خانه حضرت حمله کردن، خب اون روزی که آوردن پس بدن، چی آوردن پس بدن؟ آوردن بگن آقا بیا آقا باشه، عثمانو کشتن، شما بیا خلیفت و رسول الله شو، یعنی از اون حقوقدان این عجیبه، سند که هیچ، فرض کنیم روایت رو پذیرفتیم که ما میگیم کلیتش درسته، اینایش که ما گفتیم دروغه، الفاظ کل این که امیرالمومنین نمیخواست اولش بپذیره، چی رو نمیخواست بپذیره؟ اینکه آقا اصلا این روایت تو چه فضایی صادر شده؟ تو فضایی که نیومدن بگن یا علی بیا بشو حاکم، اونم خلیفه پیغمبر، ما غلط کردیم 25 سال کج رفتیم، تو بیا به علمت عمل کن، نه گفتن بیا مطابق منهاج اون دو نفر عمل کن، اونی که غصب شده بود خلافت پیغمبر بود، اینی که آوردن بدن خلافت عمره، ترجمه میکنید، اونی که نصب شده بود خلافت رسول خدا بود، اینی که آوردن پس بدن اون غصب شده قبلی رو جانشینی دو خلیفه اول بود، آقا تو بیا بشو شاگرد اونا، آقا میارزید؟ یادتونه جلسه پیش عرض کردیم ما تمریناتی داشتیم که خطبه 33 رو قبل از این خوندیم، هم یه خورده فاصله بگیرن که عرض کردیم، ابن عباس گفت بودو مردم اومدن بیا داغشون کنیم، انتخابات تو رای بیاری، چرا کف به کفشت ور میری؟ این الان وقتش نیست، حضرت زمان این کفش از اون حکومت شما بیشتر میارزه، او هنگو بودو بیا، هول شده بود ابن عباس، بیا 25 سال پیش اینا نگرفتن، اینا نگرفتن که عرب داری میکشه خودتو. آقا بذار من حرف بزنم، یادتونه دیگه، آقا بذار من حرف بزنم، چون سربارا جواب اینا ندی مثلا قد بازی در بیاد اینو ول کنن برن. چیو اونی که از من گرفتم خلافت پیغمبر بود، خون صدیقه طاهره بالاش رفت، اون ارزش نداشت واسه یه چیزی که از کفش پاره ارزشش کمتره؟ اول شخص عالم وجود رو قربانی میکنن برایش، این آقا قلاییه. اونی که امروز این آوردن کفش پاره میرزا نوروزی هم به درد نمیخورتره، کمتر به درد میخوره، این به درد نمیخوره که نمیخوام قبول نکرد و به دنبال کارتون نمیخوام اصرار کردن، لذا حداقل بعضی شروط رو جا انداخت. اونا گفتن بیا علا کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین با تو بیعت کنه، همون که 13 سال پیشش قبل از اینکه عثمان بیاد بعد دادن و نمیخوام اینو. خب این قرین خیلی آش دهنسوزی بود. بعضی قراردادهای ما بوده 10-15 سال ما یه عده میرفتن میگفتن نمیدیم، اونا میگفتن ما نمیدیم. حالا یه عده رفتن همچین دادن رفت، میگن بفرمو گرفتیم آوردیم. خب اگر اونا مثل شما اهل دادن بودن خیلی چیزا هم گرفته بودن. وقتی دادی رفت که دیگه، دادی رفت که دیگه، تو شرایط مساوی آقا میگن در تناقض 8 وحدت شرط دان، تو شرایط مساوی باید نگاه کنی. اون طرف صفر بود، خب شما دادی رفت، آشو بجاش دادی رفت، حالا بعدا میگی که بفرمو. این هنرمون بود. یکی هم بود وقتی خرشو فروخته بودن داشتن کله پاچه میزدن، این هم میخون خر برفت و خوشحال بود. اگه قرار بود سر این من کتابیام 13 سال پیش که اون عثمان نیومده بودم بیا بگی 13 سال قبل با این همه مسائل دیگه امیرالمومنین تو این 13 سال بارها هست که اینکه آواره و آواره بیابونا شده بود، اون قبول میکرد قبلا. اون کسی که خلافت پیغمبر ازش خصف کردن که برای اون خون صدیقه تاریخته شد، حالا مدن یه چیزی به اون میدن که هیچی بنزه کفش پارم نمیارزه. لذا درست ابن عباس خوشحاله که بریزیم تو خیابونا، جواب داد بالاخره دیپلماسی اون همیدن هایی میگیم به درد نمیخوره، این اون نیست. با این حال به چند دلیل فرمود پذیرفتن. اولا که شرط بیعت علی سیرت شیخه اینو حذف کرد، به این شرط بیعت نکرد، اما میدونست که او رو مجبور به این کار خواهند کرد که بارها از من چنیدید تو عزل و نصب ها بلا تشبیه هست. تو دوره ما کلی طرف ادعای ولایتش میشه، اگه بخوام دست بهش بذارم میگه من امام منصوب کرده. نفر بعدی هم نداره دست به من بذاره. کسی رو میخواستن عزل و نصب کنه، اینو عمر نصب کرده، اون قبلیه نصب کرده. یا فلانی رو سر کار بیار، فلانی رو عزل نکن، مجبور شد بپذیره. فرمود یکیش اینه که اصل دین پیغمبر آسیب میبینه، یعنی فکر نکنید من خوشحال شدم حالا به حکومت رسیدم، این توفالهی که از کفش پاره بدتر بود و پذیرفتم به این دلیل پذیرفتم که دو تا روایت از امیرالمومنین، ترسیدم دین نابود بشه، اگه نپذیرم کسانی سر کار بیان که سرعت تخریب دین رو بیشتر کنن. دو تیسان من بنی امیه، یعنی اون بز نر بنی امیه این به حکومت میرسه، چون اگه امیرالمومنین نمی اومد یا طلحه یا زبیر اگر رأی می آوردن اینا رسما در خون عثمان شریک بودن رسما، و همون بلایی رو که معاویه خواستن امیرالمومنین بیاره خون عثمان علم کنه علیه اونا خیلی بهتر میچسبید. چون امیرالمومنین اصلا کاری نکرده بود، اونا واقعا کاری کرده بودن، با دست خونی اومد بیرون گفت طلحه کجاست، کار تموم شد. همه دیدن اینو. رضا معاوی با لشکر 130 هزار نفری طلحه رو با خاک یکسان میکرد، بعد رسما شهری میشد حاکم جهان اسلام. فرمود تایی سالمن بنی اون بوزه نره بنی اومنگه به حکومت میرسید، لذا مجبور شدم بپذیرم. تو این شرایط که کسی اکراهی اضطراری مجبور میشه، مضطر رو که ازش در مقام بیان نیست که، آقا تو همون حقوق گفتن اینو، مضطر که در مقام بیان نیست که شما میخواین مفاد عقدنامه و عهدنامه‌شو بپذیری. یه نفر رو بگیرن رو شقیقش لوله تفنگ رو بگذارن، بعد بگن امضا کن، باغ فلان رو دادم به فلانی، فروختم 1500 تومن، 800 متر داریم فلانجا متری 3000 تومن، 2000 تومن هستن. خب بعدن که اضطرار برداشته بشه که به این عمل نمی کنن. حالت اضطرار بوده آقا، حضرت توی حالت اضطرار، یه توی شرایطی که اصل دین در خطره، حالا اصل سنت که عرض کردیم رو هواست، اما این مضمون که حضرت نمیپذیره، سخت میپذیره، اصرارش میکنن، تو بعضی نقلها فرار کرد، قایم شد، فرمون در رو قفل کنین، خواستن در رو بشکنن، یه جایی فرمون حسن و حسین هم با اینکه کوچک نبودن اینجا، یه جایی تو ماجرای صدیقه طاهره فرمون حسن و حسین هم کشته میشدن، اللهم احفظ حسن و حسین. اینجا هم حضرت عبدالله و امام مجتبی صلوات الله علیه ما اینجا یه اقلش مثلا 32-33 ساله هن. اینجا یه له میشن زیر دست و پا، یعنی ببین چه هجومی اومده، یه اضطراری حس کردن مالک اشتر، یه قبلا حس کرد مردم مرده در خونه امیرالمومنین، حالا تو این شرایط حضرت هم اضطرار داره، هم خطر دینی هست، هم خطری که معاویه به حکومت برسه از پذیرفته به عنوان یکی از حکام همین مردم. رضا اصلا جا نداره شما این روایت رو بخواید بزنی به این که امیرالمومنین امامتش رو قبول داشت یا نداشت، چه اونی که اهل سنت گفتن، چه اونی که یکی دیگه استناد کرده که دموکراسی رو برماسونه. خیلی از جای نهج البلاغه اگر بهش پرداخته نشه همینجوری خوش رنگ و لعاب میشه، داستان اجتماعی براش درست کرد.
خب اصلا باش
موقع این سود کشید معلومه وقت ما دارم. بعد از دو ندبه متوسل شدن به حمزه سید الشهدا صلوات الله علیه، منم یه دو تا جمله به همون اضافه میکنم. قرار بود اول امیرالمومنین ترور بشه در احد، چون حمزه یک نفر رو از خاندان هند کشته بود و امیرالمومنین چهار نفر رو، طبیعتاً برای انتقام اول باید امیرالمومنین ازش انتقام میگرفت. از همون وحشی نقل شده که من از دور میخواستم نیزه رو پرتاب کنم، امیرالمومنین علیه السلام وقتی دور و برش می جنگید همزمان دور دست رو هم توجه داشت، از هیچ طرفی من نتونستم رو غافل گیر کنم. خب می دونید که یکی از نقاط حیرت آور تاریخ این، حالا میگم برای اینکه انشالله امام زمان به ما نظر کنه، این در تاریخ نظیر نداره جز یک جا که 50 نفر حمله میکردن، چون بعد از اینکه اون تنگه در احد شکسته شد و به خاطر غنایم اونجا رها کردن و ریختن قیچی شدن مسلمین، یه عده‌ای کشته شدن، یه عده‌ای فراری شدن، از کوه‌ها بالا می‌رفتن، بعضی از صحابه مشهور پیغمبر اینا از کوه می‌دویدند و بالا می‌رفتن، چند نفر موندن، اینا یک یک زخمی شدن، امیرالمومنین موند. 50 نفر حمله میکردن به پیغمبر که کار رو تمام کنن، فقط امیرالمومنین بود. نوشتن حملو علیه، حمله میکردن و حمل علیهم و امیرالمومنین به اینا حمله میکرد. این 50 نفر با اسب وقتی حمله میکردن به امیرالمومنین که تنها محافظ پیغمبر بود میرسیدن میستادن. این امیرالمومنین بود، این نسل تاریخ اینه که عرض میکنه امیرالمومنین بود به اونا حمله میکرد. اینجوری میگن، میگن 9 نفر 10 نفر 11 نفر رو زمین مینداخت، اینا متفرق میشدن. میرفتن دوباره اضافه میشدن، دوباره حمله میکردن، میومدن وامیستادن، نمیتونستن جلو برن، چون بالاخره هرچی هم زیاد باشی اونی که میخواد مواجه بشه میخواد با سیف الله مواجه بشه. اما در این اثنا انقدر تیر زدن و سنگ زدن و شمشیر زدن که نوشتن که امیرالمومنین صلوات الله علیه کل مضغه شد، یعنی مثل گوشت صافی شده، اما ننشست دست پا. اونقدر ادامه داد تا خبر رسید که آقا پیغمبر زنده است، برگردید. مسلمان ها برگشتن، فراره دادن. چند ساعتی امیرالمومنین صلوات الله علیه به تنهایی پیغمبر رو یاری میکرد، لذا اونا نتونستن نیزه رو به سمت امیرالمومنین بزنن. گزینه دوم جناب حمزه سیدالشهدا بود که قدر قدرت بود. امام سجاد فرمود اسد الله و اسد رسوله، شیر خدا و رسول. ولی اون وحشی ملعون گفتش که وقتی میخواستم برم میدیدم اون نسبت به اطراف نزدیکش و پیش روی خودش حواسش از نسبت به پشت سر خودش دوردست حواسش پرت میشه، گاهی سخت خوبه. لذا نیزه به پهلوی مبارکش دادن از دور، و وقتی مغلوب شدن و همه فرار کرده بودن، غریب شده بودن یاران پیغمبر، اینا حمله کردن و حتی حرمت کردن به حمزه سیدالشهدا. بینی مبارکش، لبهاش و گوشهای او رو، انگشتان مبارکش رو مسله کردن. رضا امام سجاد علیه السلام فرمود هیچ روزی سخت‌تر برای جد ما از روزی که حمزه رو به اون شکل کشتن نبود. یعنی اون پیغمبر خاتم، این که عالم وجود همه طفیل وجودش هستن، هیچ چیزی او رو نمیتونه تحت تأثیر قرار بده، اون روز برای او سخت اومد، اون روزی که شهادت حمزه اتفاق افتاد. عقل فرمودن برای شما من همون ادامه میدم. جنگ تمام شد، شهدا رو آوردن، شهدا هر کدوم ضربه خورده بودن، خب دشمن فرصت نکرده بود بعد از جنگ بیاد و کارو یکسره کنه، لذا بعضی زخمی بودن، بعضی شهید شده بودن. وجود مبارک حمزه رو فرصت گیر آورده بودن، تنها غریب گیر آوردنش و از اون انتقام گرفتن. فرمودن براتون رو بدن مبارکش پارچه کشیدن، اصلا از نظر روحی روانی برای سپاه خوب نبود ببینن که شیر خدا و رسول اینطور آسیب دیده، مردها نبینن. خبر رسید مادر زبیر و عمه پیغمبر و خواهر حمزه اومدن، صفیه داره میاد، یکیشو گفتن برای شما، گفتن پارچه روش کشیدن. یکی دیگه که من در نقل ها دیدم که خیلی جانسوزه اینه که پیغمبر اشاره کردن جوانان انصار اومدن چند لایه مقابل این بدن ایستادن، جوری که حمزه صفیه مجبور بشه از بین نامحرمان عبور کنه، یعنی نیاد. وقتی گفت چرا نمیگذارید من سراغ برادرم برم، پیغمبر فرمودن که عمه جان طاقت دیدن نداره. یعنی امام سجاد فرمود پیغمبر طاقت دیدن نداشت. لا یام که یام که یام که یام. چند تا اتفاق اونجا افتاد. اگر خواهر حمزه سیدالشهدا اون صحنه رو ندید، چند بار چند تا صحنه دید، یکی بالا سر اون کسی که میخواست امام حسین رو برگردونه نوشتن قطعوه به سیوف، یکی اونجایی که ابو عبدالله هم رفته بود اونها فرصت گیر آوردن، اول تا زنده بود انتقام گرفتن، دوره کردن، بعدن وقتی از دنیا رفت یه عده با عصب رفتن. بی جهت نبود که ابا عبدالله الحسین به دخترشون فرمودن انت اولا بالتی تحتینه یا خیرت النسوانی. اون موقعی که عمت میخواست بیاد قتلگاه همراهش بیان، کسی نیست زیر بغلش بیان. رضا سکینه خاتون اینطور میفرماد، میگه با عمم رفتیم داخل قتلگاه، نیم ساعت پیش خداحافظی کرده بودیم، هرچی نگاه کردیم نشناختیم، یعنی علائم شناسایی نبود، نه انگشتری، نه سری، نه لباسی. اینجا جوانان نبودن قامتشون مانع بشه ببینن. اینجا کسی تسلیت نگفت، در اون روایت هست وقتی صفیه اومد داخل میدان، این جوانان که وایساده بودن صفیه نبینه شروع کردن گریه کردن. اینجا سکینه خاتون میگه عده‌ای هل هله کردن، فجاعت عده من الاعراب، یه عده از این بادیه‌نشینا اومدن با تازیانه.